اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با کلمه صفی بود که در بعضی از روایات آمده که نبی مکرم در بعضی از نامه‌هاش اشاره کرده و اعطیت من المغنم خمس الله و خمس نبیه و صفیه. بحث شد که آیا مراد از این صفی چی هست. این رو عزیزان دقت کنند، در خود کتاب‌های لغت اهل سنت وقتی میان صفی رو معنا میکنن میگن از صفی ما کان یأخذه رئیس الجیش و یختاره لنفسه من الغنیمه قبل القسمه و یقال له الصفیه و الجمع الصفایا. صفی چیزی است که فرمانده سپاه قبل از آن که غنیمت تقسیم بشه، خلاصه شمشیر خوب، اسب خوب، کنیز خوب، اینها رو برای خودش بر می داره. و حدیث عایشه هم که گفته که کانت صفیه من الصفی، صفیه بنت حیی که همسر پیغمبر بود از صفایا بود، مراد صفیه بنت حیی هست. مما اصطفاه النبی صلی الله علیه و آله من غنیمت خیبر. بعد برای شما عرض کنم، بعضی هم دارن بر این که مرحوم آی احمدی میانجی میگه رب ما کانت صفیه یطلق علا کل ما کان خالصن لرسول الله اول امام. بعد از ابو داود سجستانی از سنن ابی داود نقل میکنه بر این که یک بابی را به نام صفایای رسول باز کرده و در اونجا تمام اراضی که لم یوجف علیها به خیل الملارکابن که اراضی مفتوحت انوطن، اراضی که لشکرکشی نشده، اینها کلن جزء صفایا هست، مثل بنو نذیر، خیبر، فدک و امثال این. این یک نکته برای شما عرض کنم. بعدشون میگه و کیفکان فقط استفاضت الروایات و استقرت الفتاوا علا کون صفایا من الاموال التي جعلها الله لرسوله و بعده للامام القائم مقامه. این یک نکته. نکته بعدی، در صحیح ابن حبان یک تعبیر دیگری آمده، این رو عزیزان دقت کنن. از یزید ابن عبدالله نقل میکنه کنا بالمربد، مربد یک اسم منطقه‌ایه، فاذن انا برجل اشعث الراس بيده قطعه عدیمن. دیدیم یک، برای شما عرض کنم، مردی که سر تاسی داره و در دستش هم یک، برای شما عرض کنم، پوستیست، یه چیزایی نوشته شده روش. فاخذناها فقرعنا ما فیها. این که روی پوست نوشته شده بود ما خواندیم، فاذن فیها این نامه من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الی بنی زهیر، نامه نبی مکرم به اوت الخمس من الغنیمه و سهم النبی و صفی تجاره. حالا این صفی تجاره در اینجا چه کار میکنه؟ من کتابهای دیگر، شاید بیش از 20-25 کتابی که نامه را نقل کردن، کلمه اتجاره نبوده. حالا یا برداشتن حذف کردن یا اینجا اضافه شده. در دوران امر بین زیاده و نقیصه آقایان میگن اصالت با کیه؟ بله، اصالت عدم زیاده هست. و اصالت عدم زیاده هست یعنی چه؟ یعنی آن چرا که کم کرده اند این مردوده. اگر در یک دو تا روایتی بود، یک روایت سه خطی، یک روایت چهار خطی. ما شک داریم که آیا چهار خطی صحیحه یا سه خطی صحیحه. اصل عدم و زیاده جاری میکنن، میگن اصل اولیه این است که چیزی را اضافه نکنند، اگر کم بشه خلاف اصله. اون سه سطریه خلاف اصله، چهار سطریه مطابق اصله. یه مداری از آن دقت کنن، اصل عدم زیاده این نیست که ما اون زیاده را کنار بگذاریم، اصالت عدم و زیاده نقیصه را کنار میگذارن. بله، این در اینجا آمده و در کتاب‌های دیگر نیامده. و اضافه، خب ابن حبان آدم دقیقیه و کتابش هم کتاب صحیح ابن حبان. این آیا مراد از سهم النبی و صفی تجاره؟ ظاهر قضیه این است که اگر بخوام معنا کنیم، سهم النبی و صفی من التجاره، یعنی این دیگه خیلی واضح و روشن هست که دیگه هیچ شبهی درش نیست که مراد از صفی، یعنی شما اگر خمسی برای نبی مکرم میخواد معین بکنید، از بهترین اموالتون معین کنید، گل اموالتون رو به عنوان سهم النبی داشته باشید. یا سهم النبی و صفی بعده از تجارت، آمنون بالله و امان الله و امان رسوله. بعد فقلنا من کتب لک هذا؟ قال رسول الله. چی این نامه را نوشته؟ گفت نبی مکرم این نامه را به ما نوشته. و ظاهرن این فرد از همون قبیله، برای شما عرض کنم، بنی زهیر هست. صحیح ابن حبان جلد 14 صفحه 500. در نقل زی علی که وقتی میاد، زی لعی، این به این شکلی آورده، من محمد رسول الله الى بنی زهیر تا اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و عدیتم الخمس من المغنم و سهم النبی و سهم صفی. اصلا کلمه سهم صفی رو مستقلش کرده، یعنی جدای از سهم النبی آورده، و این نشان میده که اینها کاملا با همدیگر تفاوت داره. کلمه صفی هم نیست، سهم صفی. خب آیا این مراد از سهم صفی اگر سهم النبی هست که تکرار لازم میاد، اگر مراد این هست که صفایای مال هست، دیگه صفایای مال به عنوان یک سهم شمرده نمی شود، بلکه صفایا قبل از تقسیم، قبل از حتی ادای خمس، صفایای مال جدا می شود. این هم یک عبارت عزیزان داشته باشن. نسب الرایت جلد 6 صفحه 559. ابن کثیر دمشقی این رو یه مقداری مفصلتر مطرح کرده که من محمد رسول الله الى بنی زهیر، انکم ان شهدتم ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقمتم الصلاة و عدیتم الخمس من المغنم و سهم النبی و سهم صفی. اینجا هم باز کلمه سهم صفی هم مستقل از سهم النبی شد. دیگه آنچه که آقایان معنا کردن برای شما عرض کنم، البته اجازه ذیل عبارت ابن کثیر هم بخوانیم بعد. انتم آمنون به امان الله و رسوله، فقلنا من کتب هذا؟ اینا گفتیم این نامه را کی به شما نوشته؟ قال رسول الله فهذه احادیث جیده. عبارت ابن کثیر، این احادیث احادیث جیده است، تدل على تقریر هذا و ثبوته و لذا جعل ذلك كثير من الخصائص له صلوات الله عليهم. که اینجا سهم صفی رو ایشون آمده چیکار کرده؟ به عنوان یک سهم مستقلی از صفایا را برای نبی مکرم قرار داده. بعد در زیلش هم داره که ان الخمس يتصرف فيه الامام بالمصلحه للمسلمين كما يتصرف في مال الفی، همون طوری که در فی امام تصرف میکند در خمس هم امام و خلیفه تصرف میکنه. بعد از استادش برای شما عرض کنم تعبیر داره شیخون الامام، البته جناب آقای حسنی دمشقی میگه شیخه الشیطان، امامه الشیطان، امام و پیشوای ابن تیمیه شیطانه. حالا ایشون داره به این شکلی میگه و هازا قول مالک و اکثر السلف و هو اصح الاقوال فاذا ثبت هازا و علما فقد اختلف ایزن فی الذی کان یناله علیه السلام فی الخمس مازا یصنع بهی یا یصنع بهی من بعده. وقتی ثابت شد که خمس و صفا یا مال پیغمبر هست، بعد از پیغمبر تکلیف این چه خواهد شد؟ فقال قائلون یکون لمن یل الامر من بعده، این خمس مال کسی است که بعد از پیغمبر ولایت رو به عهده میگیرد. روی هازا عن ابی بکر و علی و قتاده و جماعتون، از مجموعه حرفهای اینها تقریبا میشه استفاده کرد که اگر شما میگید آقا خمس بعد از نبی مکرم لمن یلیل بعده هست، در اینجا چطور میاد میگید سهم النبی را با سهم صفی هر دو را به نبی اکرم برمیگردانید؟ سهم النبی و بعد از نبی سهم صفی میشه دیگه. اگر اینطور معنا میکنید شما که این خمس بعد از پیغمبر برمیگردد به لمن یلیل بعده، لمن یلیل بعده، اگر این هست صفی هم عبارت از اون کسی است که استفاه النبی لمن یلیل بعده، اونطور معنا کنید. این هم در حقیقت یک حرفی بود که در تفسیر ابن کثیر جلد دو صفحه 342. ولی خب با همه این حال یه مقدار این کلمه صفی مسئله را مشکل میکنه. من باز همون حرف دیروزم که ما بخواهیم این رو فقط مخصوص برای چیز اعم از غنایم جنگی بگیریم، این کلمه صفی اینجا مانعه. صفی همواره از غنایم جنگی بوده، غیر از غنایم جنگی ما ندیدیم یک موردی کلمه صف یا صفا یا المال استعمال شده باشه. البته خروج یک روایت از محل بعض ضرر به دیگر روایات نمیزنه، ولی خب در همین جا هم کلمه التجاره آمده که بستفی و تجاره، این کلمه تجاره از این طرف برای شما عرض کنم برای اونها مشکل درست میکنه که اگر واقعا اینجا مراد سهم النبی و سهم الصفی از غنایم جنگی است، واژه تجارت اینجا چه کار میکنه؟ اگر ما به کلمه تجارت تکیه کنیم قطعا برای شما عرض کنم میتونیم کلمه صفی را به همون معنای لغوی معنا کنیم. سهم النبی در حقیقت از صفای المال، از بهترین اموال، یعنی شما میخواد تقسیم بندی کنید بهترین مال رو در اختیار پیغمبر به عنوان سهم النبی قرار بدید. چی میفرمونده شما سیدنا؟
این رو آرمیده نمیذارن.
حالا ببینید یه مقدار مشکله. ببینید این که ما بیاییم با توجه به اون تمرکز ذهنی خودمون یک روایت رو معنا کنیم، عرض کردم ببینید ما به دوستان ما توصیه میکنیم در روایات اون تعصبات مذهبی خودمون رو کنار بگذاریم، یعنی ما اصلا بدون هیچ گرایش شیعی و سنی ببینیم این روایت به چه دلالت میکنه. یعنی از اول روایت را با اون چه که ذهنمون هست انجام ندیم. میگن شیخ انصاری یک روزی مثل این که مرغی افتاده بود چاه، برای شما عرض کنم مرده بود، چیز داشت که آیا واقعا این مرغ که رفته اونجا مرده، این چاه برای شما عرض کنم باید با کشیدن پر تهار چند تا باید کشیده بشه، چطور میشه چطور نمیشه، داشت استنباط میکرد، یک دفعه تو ذهنش آمد طوری ای کاش این حکم به یک جایی برسد که این چاه پاک باشد دیگه مشکلی درست نشه. همین که به ذهنش خطور کرد دستور داد چاه را کلن پر کردن، خاک ریختن پر کردن که دیگه چاه غیر قابل استفاده شد. بعد آمد نشست حکم شرعش استنباط کرد. بعضی وقتا الگاهای شخصی یا الگاهای ذهنی ما باعث میشه برداشت ما از روایت فرق میکنه دیگه. علای حال ما بینید ما هستیم و این روایات، این روایات میخوام بینیم نبی مکرم چه فرموده، حالا این به نفع ما هست یا به نفع ما نیست، این رو باید کلن از ذهنمون ببریم بیرون، یا بیایم استنباط یک طوری بکنیم برای شما عرض کنم مثلا این چیزی که ترشح کرده به لباس ما فرضاً از نجاست، آیا این درست است یا درست نیست. اون اوائل طلبگی یک دفعه شیر آب باز شد، این لباس هم نجس بود، اونجا ترشح کرد به روی ما. ما یک استادی داشتیم آقای حسینی اهل سنگر بود، نمیدونم اگر هست خدا حفظش کنه، اگر از دنیا رد خدا رحمتش کنه، ایشون در مسائل شرعی به قدری سهله و سمحه بود، یعنی به قول آقای برودردی خدا بیامرزه میفرموده با شارع مقدس کل شیئن لک طاهر هر روز میلیون ها خروار متنجس به خورد مسلمان ها میده. ایشون ما هر کس مسئله سوال میکرد از افراد دیگه، آقا این لباس نجسه برو آب، میگه احتیاجی نیست. یعنی از 10 مورد 9 مورد ایشون اصالت و طهاره اصالت لیه بود. ما معمولا سوال نمی کردیم از کسی تا ایشون بیاد بگه آقا همچه قضیه ای شده، اون آقا لباستون پاکیت اشکالی نداره، چون اونی که آمده اونجا کر بوده و هیچ مشکلی ایجاد نکرده، شما هم که ذرات نجسه دیدیم؟ میگه گفتم ما ندیدیم. یعنی بعضی وقتا از انسان حتی مسئله میخواد سوال بکنه میره از یک کسی سوال میکنه که یه مقداری سهلنگاره، یه مقداری خلاصه در مسائل شرعی سهله و سمحه است، خیلی زیاد سختگیری نمیکنه. بله باشه باشه ببینید باشه تمام اونها صحیح، ولی ببینید ما یک روایتی که آمده برای ما میخوام ببینیم نیت نبی مکرم چه بوده، قصد پیغمبر چه بود، اینو میخوام کشف کنیم. اگر ما هم دیروز مرض کردم به قولای مرعشی خدا بیامرزه، اگر ما بخوام ببینیم که نبی مکرم امام چه گفته، ما طلبه ها نمیفهمیم خوب، چون ذهنمون با این گلت و گلت حوزوی عادت کرده. شما بدین کلانمدی ها بگید آقا همچه مطلبی هست، شما چه میفهمید؟ فهم اونها ملاکه، چون اینها از این به قول گیلگال حوزوی بدور هستن، از این احتمالات و شاید این باشد، شاید آن باشد، من به نظرم اینه، به نظر اون اینه، اینها یه مقداری در فهم احادیث نبی مکرم ما را دچار مشکل میکنه. و اضافه المفتی یفتی عن الله، کسی که میخواد فتوا بدهد میخواد بگه قال الله کذا، افتا کار ساده ای که نیست، افتا یعنی در حقیقت یفتی عن الله تبارک، میخواد حکم الله رو بیان کند، شریعت رو بیان کند. حکم الله رو بیان کردن احتیاطات زیادی میبره. خب اینی که آقایان این هم آقا احتیاط واجب، احتیاط مستحب، به خاطر اینکه نتونسته خوب حکم الهی رو استنباط کنه، میگه آقا اینجا به دیگران مراجعه کنید شما، وگرنه مثلا مثلهای خویی و دیگران شما بیاید بگید مثلا نستجر بلا عاجز بودن از استنباط حکم شرعی، نه، یک جایی که امر براشون مشتبه میشه و یک نتیجه قطعی نمیرسه، یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب. ولذا اون چیز است که اخوک دینک فهدد لدینک. ولذا در نقل کلمات معصومین سلام الله علیه و آله یه مقداری اول یک چیزی درست نکنیم در ذهنمون، کلام معصوم رو بر اون حمل کنیم، نه، اول ببینیم مراد معصوم چی هست، ذهنمون رو تابع آن بکنیم. این خیلی هنره، این دیگه یک تقوای یه مقداری فوق و تخصصی میخواد تا در این طور قضایا آدم. بعد یک فرمایشی دارد جناب آقای احمدی میانجی، این روایات که خمس درش آمده نامه ها را نقل میکنه، ایشون برای شما عرض کنم میاد یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه در روایاتی که ما داریم مثلا اگر رو بالخمس فی غنائمهم، یا اعتیتم من الغنائم الخمس، یا عدیتم الخمس من المغنم، همه اینا رو با مدارکش، یا میگه وقت الخمس من ما غنمو در اسطلقابه، عدیتم خمس ما غنمتم الان نبی، همونطور که در استیابه، اعتیتم سهم الله در اسطلقابه، اعتیتم الخمس من الغنائم، همونطور که در اغانی ابن فرج، اعتیتم من الغنائم الخمس در سنن کبرا، فرز علیهم الخمس فی غنائمهم الحربیه و غیرها. خب با توجه به این که اینها رو که وقتی میاره، ایشون در این که میگه در غنائم حربی و غیر حربی برای شما عرض کنم خمس واجبه، هم در غنائم حربی هم در غنائم غیر حربی، فواید. بعد میگه لو کان المراد الغنائم الحربیه، اگر مراد پیغمبر از این کلمات خمسی که در نامه ها آمده مراد غنائم حربیه بود، لم یحتج الی الذکر فی کتابهم، سن احتیاجی نبود در این نامه‌ای که به سران اقوام و قبائل می نویسه واژه خمس رو بیاره. و جعله فرزن علیهم، این خمس از غنائم را بر تمام قبائل واجب کنه. چرا؟ نیازی نبود بنویسه، لأن الغنائم الحربیه کانت بید رسول الله و امرائه، اصلا غنائم جنگی به دست پیغمبر و امرای پیغمبر بوده، اصلا مسلمان ها در اونجا دخالتی نداشتن. و لیس لهم ان یقاتلوا من عند انفسهم کما لا یخفا، هیچ گروهی و هیچ قومی بدون اجازه پیغمبر اصلا حق جهاد نداشتن، حق جنگیدن با مشرکین نداشتن، تا اینکه اینها برن با مشرکین بجنگن، غنایمی به دست آورن، بعد این غنایم رو چیکار کنن؟ خمسش رو به نبی مکرم بپردازند. چه؟ نه، این کاملا مشخص قطعیه. بدون اذن پیغمبر کسی حق جنگیدن نداره. این قطعی اجماعیه. هر جنگی بخواد صورت میگرفت حتما با اذن نبی مکرم. حالا اون قضیه های دفاعی بحث دیگریه. دفاع مثلا توی یک روستای حمله کردن، اینا مثلا دفاع میکردن از خودشون. اون دفاع غیر از بحث حربه. حرب یعنی جهاد، دعوت به طرف اسلام. و اگر کسی مثلا در خانه کسی حمله کرد او را کشت، اون دیگه بحث سر این نیست که شما مثلا اموالش هم بتونی تصرف کنی. اونجا شما فقط میتونی از خودت دفاع کنی. طرفم کشته شد، تصرف مالش هم برای شما جایز نیست در اونجا. اینه دقت کنین دوستان عزیز. یک فردی آمد در خانه شما تجاوز کرده، شما میکشی، جیبش 10 میلیارد پول داره، شما نمیتونین در پولش تصرف کنی، چون تصرف در مال غیره. شما فقط مجازی از خودت دفاع کنی، ولو به دفاع منجر به قتل این طرف هم باشه. ولذا در بحث دفاع یا در بحث نحو حمله کردن به دیگر قبائل، اموال اینها را به دست آوردن، تعبیر میشه در اسلام به نحو غارت. اصلا اون از ریشه حرامه، نه اینکه در اون هم جزء غنایمیست که باید برای شما عرض کنم بیان خمسش رو به نبی مکرم بدن. ولذا در دفاع، در نحو و غارت به طور کلی اصلا تصرف حرامه، تا چه رسد بر اینکه ما معتقد باشیم در این تصرف خمسی هم باید داده بشه. این کدام؟ الان تو ذهنم نیست من، حالا مدرکش رو چیز کنید. ولی کلن این روایاتی که ما برای شما عرض کنم آوردیم، خب نزدیک 30 روایته. حالا از این 30 روایت 4-5 که کلمه صفی هم دارین ما میگذاریم کنار، 10 میگذاریم کنار، 20 میگذاریم کنار، ولی 10 نامه ما داریم که اینها به صراحت و با سند صحیح هم آمده که نبی مکرم خمس را در ردیف نماز، در ردیف زکات، در ردیف صوم و در ردیف حج آورده. و این مشخصه بر اینکه غنایم چیزی نیست که ما بیاییم مثلا در ردیف نماز بیاریم. غنایم جنگی اتفاقی، حالا یک زمانی جنگی صورت بگیرد و غنایمی به دست بیاد. نه، نماز 24 ساعته هست، روزه به همین شکل، زکات مردم همواره برای شما عرض کنم زراعت و تجارت و غیره دارن. ولذا اینها وقتی میاد در کنار نماز و زکات قرار میگیره و حج و صوم قرار میگیره، مشخصه بر این که هم خانواده اینهاست، یا به قول حضرت آیت الله سبحانی قرینه همجواری نشان میدهد بر این که این خمس و این مغنم، این غنائم غیر از اون غنائم حربیست به صورت اتفاقی پیش میاد. همون اتفاقی هم باز دوتا شرط اساسی دارد: یک، حتما به اذن نبی باشد. دو، تقسیم غنائم به دست خود نبی مکرم یا نایب و وکیل ویژه ای که فرستاده. بفرمایید. این هم یه نکته ایه. و السلام علیکم و رحمت الله.